بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و یمنع الاخ ابن الاخ و کذا یمنع ابن الاخ ابن ابنه و علی هذا القیاس. بحث ما در طبقه دوم وارثین نسبیه. طبقه دوم اجداد و این علا اخوه و اولادهم و این نزل، این طبقه دوم. دیروز درسی عرض کردیم این اجداد و اخوه دو تا گروه مستقلن، از هر کدام یه نماینده برای ارث میاد. در حالت طبیعی جد ادنا، یعنی اون جد پدر بزرگ ابتدایی پایین، با اخوه جمع میشن و نحوه ارث بریش هم گفتیم. در نحوه ارث بری امی ها یه طرف، عم از جد و جده و اخت و اخ، ابی ها یک طرف، عم از جد و جده و اخ و اخت، یک سوم اینور، دو سوم اونور. اینو توضیح دادیم. اما الان درسی که مونده بود اینه، اگر اخ نباشه، اخت نباشه، چه امی چه ابی چه ابوینی، نوبت میرسه به اولاد. اگر اولاد نباشه نوبت میرسه به نوه ها. اما هیچ ارتباطی با اجداد اینا ندارن. اجدادم اگر خودشون نباشه به اجداد بعدی، جد اعلا، جد اعلا نباشه به جد اعلای اعلا تا آخر. اما اینور یه نماینده از خودش داره، چه اخوه باشه، چه اولاد الاخوه باشه، چه اولاد و اولاد الاخوه باشه، اونورم یه نماینده میاره، چه اجداد باشه، چه آبا الاجداد باشه، چه اجداد الاجداد باشه، فرق نمی کنه. پس اینها مستقلن هر کدام یه نماینده هایی در ارث دارن. به همین خاطر فرزند اخوه حاجب نمیشه به اجداد اعلا، یا اجداد حاجب نمیشه به فرزند اخوه. اینا به هم مرتبط نیستن. بله، در خود این دو سلسله داخلشون، درونشون نسبت به هم سلسله مراتب هست، چه بهش اصطلاحا گفتیم درجات. اخوه حاجب اولادشه، اولاد حاجب اولاد اولاده و تا آخر. اجداد ادنا حاجب ادنا اجداد اعلاست و الی آخر. خود درونشون حجب هست، حجب درجهی گفتیم قبلا. اما بین این اجداد و اخوه هیچ حاجبی در کار نیست. اینو دیروز گفته بودیم، الانم تکمیل عرض کردیم. فقط متنو بخونیم، این متن از درس دیروز مونده. و یمنع الاخو، اخ ما نمیشه. اخ ما سه نوع اخ داریم، اخ ابی، اخ ابوینی، اخ امی. میگه و این کان للام، ولو این برادر برادر امی باشه، و مثل هو الاخت، مثل برادر خواهر، فرق نمیکنه. پس خواهر و برادر مانع میشن ابن الاخ، ابن اخ رو. اینجا منظور از مانع یعنی حاجب، یعنی تا وقتی که یک نفر از خواهر و برادر هست، چه خواهر برادر امی، چه خواهر برادر ابی، چه خواهر برادر ابوینی، یک نفرم باشه، این حاجب درجه بعدی، ابن الاخه. و این کانل الابوین، ولو این برادر زاده ابوینی باشه. پس اخ امی حاجب ابن الاخ ابوینیه. چرا؟ لانهما جهتون واحده، چون همه اینها، یعنی امی و ابی و ابوینی، مهم نیست در اخوه دیگه، در مقدار سهم بریشون مهمه، ولی در حاجب بودن همه اینها در یک درجه هن. همه برادر خواهرن، چه برادر خواهر امی، چه برادر خواهر ابوینی، چه ابی، همه در یک درجه هن. لأنهما جهت واحده، یک جهت، جهت اخوه است. در جهت اخوه یمنع الاقرب منها الابد، نزدیکتر به میت از این اخوه دورتر رو مانع حاجبه. و همچنین ادامه بده، کذا یمنع ابن الاخ، فرزند برادر مطلقا، مطلقا یعنی چه امی باشه، چه ابی باشه، چه ابوینی باشه، اینم مانع هست. ابن ابنهی یعنی نوه اخ رو، فرزند برادر مانع نوه برادره، مطلقا، اونم مطلقا، یعنی چه امی و چه ابی و چه ابوینی. در حاجبی دیگه نسبت به درجه بعد امی ابی ابوینی مهم نیست، اون در مقدار ارث مهمه. هر کس درجه بالا باشه درجه پایین رو حاجب است، ولو امی باشه بالا پایین ابوینی باشه. و علا هازل قیاس، همین قاعده تا آخر اجرا کن. یمنع کل اقرب به مرتبتین و این کان للام الابعده، هر نزدیکتر از مرتبه، اینجا مرتبه منظور یعنی درجه، هر نزدیکتر از درجه ولو امی باشه، این مانع ابعد دورتره ولو اون دورتر ابوینی باشه. این فتوای مشهور و با این فتوا ما عمل میکنیم. خلاف لفضل ابن شازان من قدما اینا، بر خلاف فضل ابن شازان که ایشون یه فتوای شازی داره در اینجا. ایشون ببینید مسئله رو چجور فرض کرده، حیث جعل للاخ من الام السدس والباقی لابن الاخ. من مسئله رو از بیرون توضیح بدم، یه نفری مرده، یه برادر امی داره، یه برادرزاده ابوینی داره، طبق مشهور همه مال رو میدم به برادر امی، یک ششم از باب فرض، پنج ششم از باب رد، طبق مشهور اینه، چون اخ نزدیکتر حاجب ابن الاخ. اما فضل ابن شازان میگه نه، اخ اینجا سهم خودشو میبره، یک ششم، پنج ششم میدیم به درجه بعدی که ابوینیه. پس حیث جعل للاخ من الام السدس والباقی لابن الاخ، باقی رو میده به فرزند برادر ابوینی. چه ابیه؟ اینجا فضل ابن شازان مثل پدرش با این فرزند رفتار کرده، انگار این اخ ابوینیه. یعنی چجور؟ اگر اینگونه بود وارثین، اخ امی، اخ ابوینی، به اخ امی یک ششم میدادیم، به اخ ابوینی پنج ششم، به فرزندش همین رفتار میکنیم. چه ابیه؟ یعنی چه ابی ابن الاخ. با این چه اینطور درست نیست، چون این ابن الاخ درجه بعدیه، در درجه بعدی نوبت به او فعلا نمیرسد. ایشون این فتوا رو داره. و چزاف الاولاد المترتبین، در اولادی که مترتب بر همه، همین گاید رو اجرا میکنه. یعنی اگر بریم پایین ترم، بازم ابن الاخ بازم ارث میبره با اخ، یا ابن و ابن الاخ با اخ امی ارث میبره، انگار امی بودن خودش محرومیت از ارث داره و بیش از یک ششم نمیبره. محتجن به اجتماع سببین، احتجاج کرده چه در ابوینی دو سبب جمع شده، هم از راه ام ارث میبره، هم از راه اب ارث میبره، پس دو سبب در او جمع شده، این اقواس قوی تره. ما جوابمون این است، این دو سبب در زمانی هست هم درجه باشن، اگر هم درجه نباشن این سبب ها هیچ ارزشی ندارد. و یضعف به تفاوت درجتین، این احتجاج تضعیف میشه از جهت اینکه این درجه ها متفاوتن. وقتی درجه ها متفاوت شدن، المسکت لاعتبار سبب، دیگه سبب اعتبارش از بین میره. اون سبب زمانی اعتبار داره چه هم درجه باشن. بله، هم درجه بودن، اگر یه فردی مرده ابن الاخ امی داره، ابن الاخ ابوینی داره، همین حرفه. به ابن الاخ امی یک ششم میدن، به اون ابن الاخ ابوینی پنج ششم میدن، چون هم درجن. اون ابوینیه، اون از دو سبب ارث میبره، این یک سببیه. اما چون هم درجه در مثالی چه ایشون فرموده نیستن، اصلا سبب ها از اعتبار میفتن. بس اول درجه باید رعایت بشه، بعد سبب. این مسئله نهم هم تمام شد. مسئله دهم، ببینید، قبلن هم عرض کردم خدمتتون، مرحوم شهید اول و شهید ثانی ساده ساده بعد مرکب پیچیده میکنه مسائل رو. قبلن فقط اخفه رو بحث کرد، بعد اجداد رو بحث کرد، بعد اینها رو بارم ترکیب کرد. اجداد و اخفه رو در مسئله سامنه با هم ترکیب کرد. این چی گفتم؟ مسئله سامنه مهمتر مسئله این فصله. الان همون مسئله سامنه رو در نظر بگیر، فقط یه نفرم اضافه کن. مسئله سامنه چی بود؟ چهار نفر این ور بود، چهار نفر اون ور بود، یعنی جد و جده امی، اخ و اخت امی، این چهار نفر این ور، جد و جده ابی و اخ و اخت ابی، چهار نفر اون ور. خب هشت نفر بودن، میگفتیم یک چهارم رو به این ور میدیم، ببخشید یک سوم رو به این ور میدیم، دو سوم رو به اون ور میدیم، این ور یعنی امی ها به سویه، ابی ها به تفاوت، این ور چهار سهمی می شد، اون ور شیش سهمی می شد و مخرج مشترک می گرفتیم و حل می کردیم. اما الان یه نفر رم اضافه کن، مثلا اونی که الان ما می خواهیم اضافه کنیم و حل کنیم، مثلا زوجه، زوجو اضافه کن، همونا رو داره، یک زنی مرده، شوهرم داره، غیر از اون هشت وارث در طبقه دوم شوهرم داره. خب الان چیکار کنیم؟ میگه خب دقت کنید به این مسئله، یک سومو میدیم به امی ها، یک دومو میدیم به زوج، هر چه موند میدیم به ابی ها. انگار امی ها فرض برن، وانچه امی ها فقط در صورتی فرض بر بودن چه اخوه بود، الان ولی همراه با اجدادن، بازم این داریه، اونها فرض بری حساب میشن، یک سوم بهشون میدن، یک دوم هم به زوج میدن. اینجا در این فرض ابها ابیها، از اونهایی که از طریق پدر اقربا شدن، فامیل شدن، وارث شدن، اونها کم میرسه، هرچه مونده. چجور هرچه موند؟ الان حل کنیم دیگه. یک دوم به شوهر دادیم، یک سوم به اخوه و اجداد امی دادیم، جمع کنی اینا رو، یک دوم با یک سوم جمع کنی میشه شیش، پنج ششم، باقی مانده میمونه یک ششم. یک ششم هم میدیم به این شخص، چهار نفر وارث ابی. خب حل کنیم، حل مثل همون سگامی که گفتم، این سگام رو بنویسید، تمام مسائل ارثی با این سگام حل میشه، معادلاتش طبق راه حل ریاضی قدیم. ببین اول اون صورت که نصیب بهش میگن اصطلاحا، نصیب رو با سهام مقایسه میکنیم، صورت فریضه رو. ببین صورت چقدره، چون اینجا یک دوم، یک سوم، یک ششمه، دیگه صورت یک سوم دو سوم نیست، شیشه، یعنی فریضه شیشه، پس با یک ششمه، دو ششمه، سه ششمه، اینطوری حساب میکنیم، یک ششم، دو ششم، سه ششم. سه ششم رو میدیم به شوهر، نصف دیگه. دو ششم رو میدیم به اخوه و اجداد امی، باقی مانده چه یک ششمه، اونم میدیم به اخوه و اجداد ابی. پس اولین نکته این است، این مسئله برخلاف سایر مسائل که فریزه سه بود، اینجا فریزه شیشه. چون هنوز تقسیم نکردیم باید شیش مخرج مشترک باشه. چرا؟ چون یک دوم و یک سوم در کاره. اینا این یک دوم و یک سوم رو بخواهیم مخرج مشترک بگیریم میشه شیش. پس باید شیش فریزه ما شیش باشه. ماترک رو ابتداعاً به شیش تقسیم کنیم. خب این یک گام. نصیب همه اینها چقدره؟ امروز یه اصطلاح دیگر هم اضافه کردم. تا به حال فریزه رو یاد گرفتیم. فریزه یعنی ماترک میت رو ابتداعا به چی تقسیم میکنن؟ گفتیم قبلا فریزه سه بود نوعا در اینها، یک سوم دو سوم، اما اینجا فریزه شیش شد. این یه اصطلاح فریزه. اصطلاح دوم سهام بود. سهام یعنی اون مقدار سهمی که به هر طرف میدن. بعض وقتا به تفاوت سهام فرق میکنه، به سویه باشه همان سهام عددشونه، تعدادشون. پس یکی هم سهام شد، یکی هم نصیب داریم. نصیب که امروز این اصطلاح ها گفتم خدمتتون، نصیب اینجا همان اون در فریزه چقدر بهشون میدن، اونو میگن نصیب. مثلا به اخوه و اجداد ابی چقدر میدن؟ یک ششم، یک نصیبشونه. پس یکو میدن به این چهار نفر، اما چهار نفر چون به تفاوت میبره شیش سهامشون، پس یک نصیبشون به شیش سهمه. یکو باید به شیش سهم بدن. اونور دو ششم نبود، دو نصیبشون چهاره، ببخشید دو نصیب سهمشون چهاره، پس این دو نصیب سهام چهاره. در بحث شوهر سه ششمه، سه نصیب شوهره، یک نفرم سهمه. سه رو به یک میشه داد، این راحته، اون دیگه همون یک میمونه. اما دو رو به چهار نفر چقدر چجور بدیم؟ باید پس مخرج مشترک بگیریم. یا یک رو به شش سهم چجور بدیم؟ اینجا ارتباط سنجی میکنیم، میگیم دو و شش متداخله، پس دو و چهار، البته دو و چهار متداخله، چهار رو برمیداریم. یک و شش متداخله، شش رو برمیداریم. بین چهار و شش مخرج مشترک میگیریم. بین چهار و شش مخرج مشترک بگیرین، وفق یکی رو ضرب درده دوازده میشه، چون هر دو بر دو بخش پذیرن، بس بر نصف بخش پذیرن، نصف یکی ضرب در اون یکی میشه دوازده. دوازده و ضرب در فریزه بکن. فریزه چقدره؟ گفتیم اینجا فریزه شیشه، دیگه فریزه سه نیست. دوازده و بر شیش ضرب کنیم میشه هفتاد و دو. اگر این مسئله رو با هفتاد و دو محاسبه کنی به همشون عدد صحیح میدی. یه بارم اینو در ورقه حل کنید تا خودتونم روشن بشید. خب بخونیم. العاشرتو از زوج و زوجتو، شوهر و زن همسر، مال اخوته و اولادهم، همراه با اخوه و اولادشون، و الاجداد و همراه با اجداد مطلقن، یعنی اجداد امی، اجداد ابی، همراه با اینها چجور ارث رو تنظیم میکنیم؟ میفرماید اینجا یأخذان نصیبهم الاعلا، اون زوج و زوجه سهم اعلای خودشون رو برمیدارن. چرا سهم اعلای خودشون رو برمیدارن؟ چون دیگه طبقه اول نیست، زوج مع الولد سهم ادنا، کمتر سهم، بدون ولد سهم اعلاشون. خب سهم اعلاشون، سهم اعلاشون چقدره؟ و هی نصف و ربع. سهم اعلاشون نصف و ربع، نصف برای شوهر، ربع برای همسر. خب یکی باید باشه، یا شوهر مرده همسر هست، یا همسر مرده شوهر هست. خب ولی اجداد الام و الاخوت للام، برای اینها اجداد امی و اخوه امی، اول قبیلتین یا هر دو. یه وقت دقت کنید، چون شهید اول میخواد با یک جمله مختصر چند مسئله رو یه جا بده، میگه اجداد امی و اخوه امی اول قبیلتن، یا هر دو، چه ما هر دو رو مسئله رو حل کردیم، هر دو بود یعنی چهار نفر بودن، یا قبیلتن سلسل است، یک سوم اصل رو میدیم، والباقی لقرابت الابوین، هر چه موند رو میدیم به اقربای ابوینی که اجداد و اخوه باشه. این ابوینی مجاز نسبت به اجداد، ما اجداد ابوینی دیگه نداریم، اجداد ابی داریم به اعتبار اخوه گفته، و الا میگفت لقرابت الاب از این بهتر بود. پس اقربای ابوینی مرادش اخوه ابوینی است. اول اخوت الاب، یا اگر اخوه ابوینی نیست اخوه ابی میدیم مع عدمهم، وقتی اخوه ابوینی نیست. خب پس یک سوم زوج و زوجه هم فرض خودش، هرچی موند به اینها. خب یه مثالشو حل کن، مثالی که من عرض کردم از بیرون همین مثالو حل میکنه. فلو فرزه، اگر فرض کنیم ان قرابت الام، اقربای امی اینا هستن، جدتون، جدتون، اخون و اختون، این چهار نفر اقربای امی، و قرابت الاب کذالج، اقربای ابی هم همینطوری، این چهار نفر، بعض زوج با شوهر، زن مرده، اینها هستن. چند تا وارث دارن؟ 9 تا. 8 تاشون نسبیه، یه دونش سببیه. خب الان چیکار کنیم؟ فل زوج النصف، به شوهر نصفو میدیم. نصف یعنی چه اینجا؟ نصف اینجا یعنی 3/6. این 6 از کجا اومد الان میگم. ثلاثه من سته اصل الفریضه، 3 سهم از 6 سهم اصل فریضه رو میدیم به این زوج شوهر. خب این 6 از کجا اومده؟ میگه خب 1/2 به این ورد به زوج چه دادیم، 1/3 به اخوه و اجداد و امی میدیم، آخه مخرج مشترکشون میشه 6. لانها المجتمع، چون این 6 حاصل جمع، حاصل ضرب، نتیجه مجتمع یعنی نتیجه، حاصل ضرب، حاصل ضرب من ضرب احد مخرج این نصف و سلس فی الاخر، یکی از این مخرج های سلس و نصف و به هم به دیگری ضرب کنیم میشه 6. 1/2 و 1/3 دور 3 و ضرب کنیم به من هم میشه 6. خب پس 3/6 دادیم به شوهر. ولی قرابت الام از سلس، به اقربای امی هم دادیم اسنان 2، یعنی 2/6. و الان اما این 2/6 باید به چند نفر بدن؟ به 4 نفر. اونم چون به سویه باید بدهن، پس 2 نصیب، دقت کنید با اصطلاح میخوام حرف بزنم، 2 نصیب، 3 هم 4 و عددهم 4، عددشون 4. چرا گفت عدد؟ با اینکه عدد معیار نیست برای ما، چون در اینجا چون به سویه به کار به اینا ارث میبرن، عدد و سهام یکیه، پس 2 نصیب برای 4 سهم. ولی قرابت الاب واحدون، اقربای پدری 1 نصیب داره، 1/6 نصیب 1، و عددهم 6، اما عددشون 6. منظور از عدد، عددشون 4 تا، منظور از عدد یعنی عدد و سهام، هم سهمشون 6 تاست، و الا عددشون 4 نفره. خب اینجا ینکسر علا فریقین، ینکسر علا فریقین، ببینید نصیب بر هر دو فریق چسری میاد، عدد صحیح نمیاد. چرا؟ 2 نمیشه بر 4 تقسیم کرد، 4 رو بر 2 تقسیم میشه کرد، ولی 2 رو میخواییم به 4 نفر بدیم، 1 رو هم نمیشه بر 6 تقسیم کرد. پس چسری میاد وقتی میخواییم تقسیم کنیم بر هر دو فریق، چون چسری میاد باید اینجا مخرج مشترک بگیریم، چون متداخلند 2 و 4 و 1 و 6 متداخلند، دیگه در تداخل اون عدد بزرگتر رو برمیداریم. البته اینجا اینطوری میجه و یدخل النصیب فی السهام، داخل میشه نصیب در سهام. چرا نصیب در سهام داخل میشه؟ چون متداخلن دیگه. نصیب یک، سهام ششه، نصیب دوی، سهام چهاره. پس داخل میشه نصیب در سهام، اون سهامو فقط برمیداریم، این ور چهار اون ور شش. خب بین خود سهام گام اول این بود، نصیب رو با سهام مقایسه می کردیم. اینجا چون نصیب با سهام متداخله، عدد بزرگترش رو برداشتیم، این گام اول. گام دوم سهام ها رو با هم مقایسه می کنیم. سهام این ور چهاره اون ور ششه. خب اینا دو تا عددی هستن متوافق، متداخل نیستن، متباین نیستن، متماثل نیستن، متوافقن. چهار اصطلاحی که قبلا توضیح داد. خب وقتی متوافقن مخرج مشترکشون چجور میشه؟ وفق یکی ضرب در اون یکی، وفقشون در نصفه، هر دو بر دو بخش پذیرن، چهار و شیش. پس وفق یکی مثلا وفق شیش میشه سه، سه ضرب در چهار دوازده، یا وفق چهار میشه دو، دو ضرب در شیش میشه دوازده. پس مخرج مشترک سهام هم میشه دوازده. و تتوافق، این دو عدد متوافقن. کدوم دو عدد؟ دو عدد سهام. فیضرب وفق احدهما فی الاخر، پس وفق یکی رو بر دیگری ضرب میکنیم. اینم گام دوم. گام سوم مخرج مشترکی که از سهام اومد ضرب در فریضه میکنیم. ثم المجتمع فی اصل الفریضه، سپس جمع میکنید مجتمع یعنی حاصل رو، نتیجه رو که دوازده بود، در اصل فریضه ضرب میکنیم. تبلغ اثنین و سبعانین، میاد 72. با 72 حل کنی مسئله حل میشه. من الان سومین بار این مسئله رو عرض میکنم، چون این مهمه. سه گام داریم برای حل. گام اول نصیب رو با سهام مقایسه میکنیم، مخرج مشترک اینها رو میگیریم. البته خب مخرج مشترک گرفتن باید عدد رو، این دوتا رو مقایسه کنیم که آیا متداخلن. در متداخل عدد بزرگتر رو برمیداریم. متباینن با هم، متباینن اینجا یک قانون استثنایی است، به خاطر اینکه بالاتر نره تقسیمات، در متباین همون سهام رو برمیدارن. اینو تبصره بنویسید، اگر نصیب و سهام متباین باشد سهام رو برمیداریم، متداخل باشن عدد بزرگتر رو برمیداریم، متساوی باشن اونم روشنه، متوافق باشن وفق جیری میکنیم و مخرج مشترک برمیداریم. گام اول بین نصیب و سهامه. گام دوم بین خود سهامه. گام سوم نتیجه رو ضرب در فریضه کردنه. خب اینم تمام شد. بحث بعدی من اول دو سه دقیقه، سه چهار دقیقه توضیح بدم، بخونیم اون سه چهار دقیقه بعدش بمونه. ببینید یک مسئله معروفیه بهش میگن اجداد سمانیه. اجداد سمانیه یعنی درجه بعدی اجداد. درجه اول اجداد چهار نفر بودن، دو نفر ابی، دو نفر امی، یعنی پدر پدرم، مادر پدرم، پدر مادرم، مادر مادرم. این چهار نفر اجداد ادنا بهش میگن. یه مرتبه برو بالاتر اجداد اعلا، دیگه اون مرتبه بالاتر میشه هشت نفر، بهش میگن اجداد سمانیه، که در عالم وجود اتفاق نمیافته چه فردی بمیره این اجداد سمانیه داشته باشه. اما از به خاطر معادله ریاضیش جالبه چه چجور حل میکنند اگر باشه. یعنی برای یادگیری معادلات ریاضی ارث خوبه، لاچن مبتلا به نیست. یعنی یه نفری بمیره اجداد سمانیه داشته باشه ده نداریم، لاچن برای این چه راه حل ریاضی خوب یاد بگیریم بد نیست. خب الان چیکار کنیم؟ بازم همون، دقت کنید، یک سوم رو به اون چهار نفر میدیم، دیگه یک سوم رو به چهار نفر میدیم، چون دو نفر نیستن دیگه، اون جد و جده فقط نیست، چهار تا این وره چهار تا اون وره، اخوهی در کار نیست ها، خود جد و جده ها هشت نفرن. خب چهار یک سوم رو دادیم به این چهار نفر امی. چهار نفر امی چی هن؟ ببینید پدر بزرگ، پدر بزرگ مادرم، مادر بزرگ مادرم، این پدر بزرگ مادرم و مادر بزرگ مادرم، دو تا پدر بزرگ مادرم داره، دو تا هم پدر مادر بزرگ مادرم داره، چون دیگه پدر بزرگ خودم رو حساب نمی کنم، چه پدر بزرگ مادرم رو حساب می کنم. مادرم دو تا پدر بزرگ داره، دو تا هم مادر بزرگ داره، این مادرم، این چهار نفر اینور. پدر بزرگ پدرم، مادر بزرگ پدرم، اونم چهار نفرن. یک سومو میدیم به این چهار نفر، دو سومو میدیم به اون چهار نفر. اینور به سویه میبرن، یعنی اینور راحته، یک سومو به چهار نفر تقسیم میکنیم. اما اونور سخته. اونور دقت کنید، اول امی و ابی اونور تقسیم میکنیم، چون پدر بزرگ دو تا بود، پدر بزرگ پدرم دو تا بود، پدر بزرگ مادری پدرم، پدر بزرگ پدری پدرم، مادر بزرگ مادری پدرم، مادر بزرگ پدری پدرم، اینا رو تقسیم میکنیم، این چهار نفر رو دو به دو تقسیم میکنیم. این دو سومی که دادیم، اول یک سوم رو میدیم به این مادریا، مادریای پدر بزرگ پدرم، بعد دو سوم رو میدیم به اونور. دوباره خودشون داخلشون به تفاوت ارث میبرن. پس این ور راحته به سویه است، اون ور سهامش نه نفر میشه در حقیقت، چون یک دو سوم و دو بار ما باید تقسیم کنیم، دو سوم و یک سوم دو سوم بکنیم، در یک سوم این ور سه سهمی، در دو سومم اون ور سه سهمی، سه ضرب دسته کنیم نه سهم میشه. پس دو سوم رو باید نه سهمی بکنیم تا به همه اونها بدیم. این فردا هم یه مقدار توضیح میدم، اول ابتداشو بخونیم. الهادیت عشرته لو ترک سمانیت اجدادن، اگر شخصی بمیرد هشت تا جدش زنده و موجود باشن، الاجداد الاربعه لابیه، چهار جد از طرف پدری، چهار جد پدری چی میشه؟ ببین جد ابیه پدر بزرگ پدرش، و جدتهی پدر بزرگ پدرش لعبیه از طرف پدر، چون پدر پدر انسان دو تا پدر بزرگ داره. چطور شما خودت دو تا پدر بزرگ داشتی؟ پدرت هم دو تا پدر بزرگ داره دیگه، یه پدر بزرگ از طرف پدرش داره، یه پدر بزرگ از طرف مادرش داره. این جد و جده از طرف پدرش پدر بزرگ پدرته، و همچنین جدهو و جدتهو، جدهو یعنی جد الاب بی و جدت ابی لامی از طرف مادرش، همه این چهار تا ابی حساب میشن، اما پدر بزرگ و مادر بزرگ پدرته، پدر بزرگ و مادر بزرگ خودت نیست، ها پدرت. و مثلهم لامی، مثل این چهار تا هم برای مادرت هست، پدر بزرگ مادرت، مادر بزرگ مادرت چهار نفر میشه. و هذه الثمانیه اجداد المیت فی المرتبه الثانیه، این هشت نفر اجداد یک میتن در اون مرتبه دوم. خب یعنی هر مقدار برید بالاتر دو برابر اضافه میشه دیگه، چون هر فردی پدر مادر داره دیگه، جد من پدر مادر داره، پس جد اعلای من میشه دو نفر، با اینکه جد من پدر بزرگ من بره بالاتر میشه پدر پدر بزرگم، مادر مادر پدر بزرگم، خودش دو نفر میشه. میفرماید فإن کل مرتبتین تزید و عن السابقه بمثلها، هر مرتبه نسبت به سابقش به مثل او زیادتر میشه، اگر چهاره چهارم اضافه کن بشه هشت، هشت اضافه کن بشه 16، چون هر بره جلوتر پدر و مادر میشه دیگه، اون ولد بالاتر بشه دو نفر میشه. فچما ان له فی الاولا اربعتن، چنانچه در این برای اجداد در مرتبه اولا چهار نفر بود، ففی الثانیه ثمانیه و فی الثالثه سته تشرقه ها جزا، در مرتبه بعدی هشت نفر، بر مرتبه سوم 16 نفر، برو بالاتر. ما اینجا فقط اون مرتبه دوم اجداد رو بررسی میکنیم. فالمسئلتو یعنی اصل و مسئلت اجداد ثمانیه، اصل مسئله اجداد ثمانیه من ثلاثه اسهمن، از سه سهم شروع میشه، یعنی یک سوم این ور میدیم، دو سوم اون ور میدیم، از اینجا شروع میشه. خب انشالله فردا توضیح مفصل میدم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.